مسئله‌ای هستش که با پیشگیری ما میتونیم کنترلش کنیم. درمان یه مرحله در حقیقت تخییری هستش. و خوشبختانه همکاران من خیلی خوب همراه بقیه همکارانم و در بقیه رادیوها از سوم اسفند دیگه هممون با هم دیگه در حقیقت یک جریان رسانه‌ای رو شروع کردیم
و همچنان هم ادامه داره.
ما همچنان
اشاره کردم خدمت شنوندگانمون و دوستانمون که مثلا در رادیو گفتگو خب برنامه‌های مختلفی رو داشتیم، تمرکز ما بیشتر به سمت مثلا بحث کمک مؤمنانه بود، بحثی که مد نظر رهبری معظم انقلاب هم قرار گرفت. مثلا همین الان پویش خدمت شما عرض بکنم که پویش همدلی رو که با آقای دکتر انتظاری با شما هم در واقع داشتیم و با خبر فوری مشترک پیش رفتیم، یا مثلا الان نظر ماسک رو آغاز کردیم. اینها بحثایی بوده که مثلا ما این طرف در واقع مثلا در رادیو گفتگو با توجه به مأموریت‌های شبکه گفتگو آغاز کردیم و سعی کردیم پیش ببریم، و اون طرف هم خب شما اشاره کردید به بحث‌هایی که وجود داشته.
ببینیم ما هم الان همهای بقیه در حقیقت قسمت‌های رسانه دو تا در حقیقت کاری که مردم ما میتونن انجام بدن، مخصوصا با شروع ماه محرم که ماه عزاداری امام حسین هست و در فرهنگ عمومی ما بحث نذر کردن و در حقیقت کمک به دیگران هست از طریق اطعام کردن. ما دو تا بحثی که الان مطرح کردیم، یکی نذر خون هست که به هر حال الان بیمارستان ها، من خودم الان تو بیمارستان هستم، مشغول درمان هستم.
شیفت بیمارستان هستین امشب شما؟
بله، من امشب شیفت
بیمارستان. خب خسته نباشین.
خواهش میکنم. من میبینم که به هر حال نیاز به خون الان تو بیمارستان ها واقعا خیلی زیاد هست. یکی از کارهای مؤمنانه این هستش که در این ایام ما دریغ نکنیم از اهدای خون و نظر به خون بکنیم و به هموطنانمون به این شکل کمک بکنیم. بحث بعدی هم نظر ماسک هست. به هر حال ماسک الان یک قلم خرید گران هست و مردم ما نمیتونن که هزینه بالای ماسک رو بپردازن. خیلی خوب هستش که ما تو این قسمت هم وارد بشیم و بتونیم در حقیقت کمک بکنیم به اقشار آسیب پذیر که اونها خودشونو از بیماری کرونا محافظت کنن.
خیلی متشکرم آقای نادری. خب الان در واقع شرایط مشخص شد و مثلا خب دیدگاهی که در مثلا رادیو سلامت وجود داشت، این استراتژی که شما در ایرنا انتخاب کردین به عنوان معاون خبر ایرنا، این چگونه پیش رفت برای شما؟ تعیین استراتژی چجوری اتفاق افتاد؟
نگاه کنین، گفتم کرونا بحرانی، من تاکید دارم بحران فراگیریه که تمام ابعاد جامعه ما و تمام دنیا رو در خودش فرو برده و فرا گرفته. پس نمیشه رسانه‌ای در دنیای امروز باشه که بگه ما تحت تاثیر کرونا نبودیم یا کاری براش نکردیم یا استراتژی براش نداشتیم. حتما داشتن، حتی اگر خودشون نوشته شده شو نداشته باشن، من مطمئنم در عمل این کارو کردن.
جایی
مثل رادیو چاره‌ای نداشتیم، چون وظیفه رسانه خب هدایت افکار عمومی و اطلاع رسانی به افکار عمومیه و هر کسی که عنوان رسانه رو بر خودش قرار میده باید در این مسیر حرکت کنه. من معتقدم رسانه ها فی نفسه کار خودشون رو خوب انجام دادن، یعنی همه رسانه ها تا قبل از اینکه گرفتار بازی های سیاسی بشن کارشون رو خوب انجام دادن و اگر همون مسیر رسانه‌ای و حرفه‌ای خودشون رو پیش ببرن حتما نتایج خوبی خواهیم داشت. من نگرانیم و اعتراضم بیشتر به حوزه مداخلات سیاست در رسانه هست، وگرنه به رسانه و کار رسانه ها به شدت معتقدم و معتقدم اگر ما تا الان تونستیم مدیریت خوبی در حوزه کرونا انجام بدیم، در بحران کرونا انجام بدیم، حتما به مدد رسانه ها هست. و به همین خاطر تاکید دارم که این فرصت بود برای ما. بحران کرونا بیش از آن که برای رسانه تهدید باشه اتفاقا فرصت بود و نشون داد در دنیا که رسانه چقدر اهمیت داره و سیاست مردان و دولت مردان و همه کسانی که رهبری جامعه رو بر عهده دارن به این نتیجه رسیدن که بدون رسانه نمیتونن برنامه‌هاشون رو اجرا کنن در همه ابعادش، و این خیلی ارزشمند هست. باید قدر این فرصت رو بدونیم، و اگر به رسانه ها به هر دلیل تا الان بی‌توجهی شده در همه ابعادش، الان دیگه وقتشه که ایمان بیاریم که باید کاری برای رسانه ها کرد.
وزارت خونه داریم، تو این 18 تا وزارت خونه تا قبل از حالا این اتفاق ها و شرایطی که وجود داشت و بحث شیوع کرونا، کمتر کسی بود از مردم عادی که مثلا اسم مثلا خانم دکتر لاری رو شنیده باشه، یا مثلا آقای دکتر کیانوش جهانپور
سخنگوی وزارت بهداشت، کلن حتی
سخنگوی
چیزی به اسم سخنگوی وزارت بهداشت
خیلی بزرگتر ببینمش. توی این 18 تا وزارتخانه غیر از مازیار ناظمی رفیق عزیز ما، مردم هیچ کدوم دیگه
17 تا رو توییتش خیلی زله موقع همکارمون
نمیشناختن، و واقعا در واقع این اتفاقی بود که خیلی واضح بگیمش دیگه، یعنی حوزه اطلاع رسانی وزارتخانه های ما خیلی پررنگ نبود. یا مثلا بعد از کرونا هم غیر از حالا آقای جهانپور و خانم لاری، واقعا بازم ما خیلی کسی رو نمیشناسیم. آقای محمد حسین رنجبران هم به ما ملحق شدند، مدیر کل محترم روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آقای رنجبران سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شریفی و همه همکاران ارجمندم که در استودیو حضور دارم. شبتون بخیر.
ارادتمندم محمد حسین رنجبران، از خبرنگاران خیلی خوب خدمت شما عرض بکنم که معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود، که حالا در کسوت مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن. آقای رنجبران، تجربه ای که شما توی این روزها از کرونا داشتین چی بود؟
والا به نظرم ما باید یه ذره فراتر ببینیم، به خاطر اینکه اگه خاطر مبارکتون باشه سال 98 اصلا کلن سالی بود که خیلی سخت شروع شد با سیل، و سیل بزرگی که تقریبا 25 تا استان کشور رو درگیر کرد و حوادث بقی که انجام شده اتفاق افتاد.
بعدش حمله ملخ ها رو داشتیم.
بله بله. و تا برسیم به در واقع اون حوادثی که بعد از در واقع اعلام قیمت بنزین و اینها بود که همه بالاخره رسانه توش نقش داشت، تا شهادت به سردار رشیدمون حاج حسین سلیمانی، و بعد از اون 22 بهمن بعد از اون ما انتخابات رو داشتیم و یک دفعه خوب خوردیم به ایام کرونا و چیزی به نام کرونا. یعنی خیلی شما همه رسانه ها و همه کشور واقعا درگیر بودن و وارد این فضا شدیم. ما هیچ موقع یادم نمیره که آقای دکتر علی اسکری همون شب در واقع شب پایان انتخابات تا ساعت 2:30 جلسه گذاشتم و در واقع ما سریع عملیاتی شدیم برای مسئله کرونا، و خب همون در واقع ستاد انتخاباتی که آقای آخوندی معاون سیاسی راهبریش میکردن شد ستاد کرونا و شروع شد کار. و حتی قبل از اون هم ما در واقع به اذعان خود دوستان وزارت بهداشت، حالا خود ما خیلی خاطرمون نباشه انقدر تو فشار کاری قرار داشتیم، هم رادیو سلامت ما شروع کرده بود کار رو زودتر از همه رسانه ها تقریبا از فکر میکنم اواسط بهمن.
خانم اعتماد سعید، دقیقا از که شروع کردین شما در رادیو سلامت؟ قطع شدن خانم اعتماد سعید؟ حالا بودن به ما احتمالا دوباره مرحق میشن. بله. و تاریخ دقیق رو بهمون میگن.
دقیقا تو ذهنشون هست که نخستین برنامه ها تو رادیو سلامت رفتن و بعدش هم شبکه سلامت تلویزیون آقای دکتر قاسمی که برنامه داشتن و شبکه خبر. یعنی فکر میکنم از اواسط بهمن با توجه به اون شیوعی که توی چین شده بود و توی ووهان، خب این اتفاق افتاد و یک آمادگی نسبی از آموزش ها و اینها شکل گرفته بود، ولی یه دفعه با اینکه این اتفاق افتاد و خب بالاخره شروع شد از کشور، دیگه ما حجمه شدید رسانه های بیگانه رو داشتیم و به خصوص این شبکه های معاند که خب اونها هم دلخوری شدیدی برای مردم ایجاد میکردن. و خب شما خودتون به عنوان دوستانی که در سازمان هستید خسته از یک سال سخت، و همه دوستان الان الان اونجا دوستان ایرنا حضور دارن، خبرگزاری جمهوری اسلامی،
خبرگزاری برنا، خبر فوری،
بله همه دوستان خسته. و حالا دیگه باید بریم سراغ این ماجرایی که ماجرای عظیمه. شما هم باید آرامش به جامعه بدید، هم باید آگاهی بدی و اطلاع رسانی بکنی به هنگام.
من یادم آقای رنجبران، حالا شما اشاره کردین به ابتدای سال 98، خوش و خورم و خندان همه تعطیلات نوروز در واقع بحثی رو شروع کرده بودیم، یه سفر بودیم، هر کسی یه طرفی بود، یه رادیویی به اسم رادیو سفر ایجاد شد و دیگه وسطای نوروز بود به ما زنگ زدن که آقا برگردین، چه خبر، سیل اومده، چی شده، چرا ما برگردیم، یه رادیویی به اسم رادیو امداد راه افتاده، بیاین برین رادیو امداد. و فکر میکنم مثلا از اواخر نوروز 98 قصه برای ما شروع شد، رفت تا شب اول ماه رمضان و ادامه پیدا کرد این مسیر.
حالا این سمت خیلی مسئولیت رسانه ملی سنگین تر شد، یعنی ما یک ماه زودتر باید مردم رو میشوندیم تو خونه. حالا اونم ما این شرایطی که مردم
خرید شب عید داشتن،
شب عید داشتن، مدارس تعطیل شد، اصلا واقعا مستعصل مونده بودن مدارس رو چه بکنن، که مدرسه تلویزیونی و رادیو در واقع مدرسه رادیو را افتاد برای اقصا نقاط کشور. بعد سریال هایی که ما داشتیم بعضا متوقف شده بود به خاطر همین قصه کرونا، بعد سریال ها رو را مینداختیم. چرا؟ به خاطر اینکه هم نوروز رو داشتیم، هم پشت سرش ماه رمضان رو داشتیم و واقعا شدید و بچه ها واقعا همت کردن. یعنی همین ما روز دوشنبه که به دعوت آقای رئیس جمهور رفتیم در پاستور، خب ایشون واقعا لطف کردن، گفتم ما اصلا نشست رو برای تقدیر از رسانه ملی گذاشتیم که گام به گام حتی جلوتر از ماها و از ماها حرکت میکرد. و دوستان من حالا من میگم هممون واقعا دست به دست هم دادیم و یک برگ زرینی برای جمهوری اسلامی شد، چه دولت، چه دوستان مجلس، نیروهای مسلح، صدا و سیما. یعنی فکر نمی‌کنم ما بعد از جنگ 8 ساله یک چنین اتحاد، انسجام، کار جمعی و خود مردم و سر میدون خود مردم، به نظرم یک تجربه عظیمی هم که از آقا می‌فهمم که باید یه مستندسازی قوی بشه که داره هم انجام میشه الان و انشالله حاصلش فکر میکنم بیرون بیاد. دو تا سریال من اون داره ساخته میشه، انشالله فکر میکنم اواخر امسال اولین سریال ما رو آنتن خواهم داد که برادران محمودی دارن زحمت میکشن. خیلی چیزها رو حالا باید ما نشون بدیم، یعنی به نظرم یه برگ زرینی برای کل کشور شد، نشون دادیم که میتونیم چقدر خوب کنار هم در واقع زندگی بکنیم، کمک بکنیم با همه سختی ها، هم تحریم، هم در کنارش قضیه کرونا. و خدا رو شکر خدا نشون داد که تو این شرایط ما خیلی بهتر از کشورهای اروپایی و امریکا داریم میبریم جلو. البته قطعا ضعف هم داریم، مشکل هم داریم، ولی با همه این مشکلات واقعا ببینیم که چطور جلو رفتیم. رسانه ها، همه رسانه ها کنار هم، هم ما، هم رسانه های دیگه ای که تو کشور دارن فعالیت میکنن، تو فضای مجازی رسانه های مکتوبمون و اینها، همه اثر داشتن کنار هم کار کردیم و به نظرم همین مسیر رو باید انشالله ادامه بدیم، چون حتما روزای
سختی در پیش داریم. خیلی متشکرم خانم اعتماد سعید. داشتیم با رنجبران صحبت میکردیم، به این نکته اشاره کردن که مثلا رادیو سلامت زودتر از همه رسانه ها تقریبا بحث همگیری کووید 19 رو در واقع آغاز کرده. شما از کی شروع کردین دقیقا؟
ما از 15 دی ماه شروع کردیم.
آه 15 دی.
من دیرتر گفتم.
حالا شما گفتین بهمن.
من گفتم سلام میکنم خدمت آقای
رئیس. سلام علیکم خانم دکتر. خسته
نباشید. ما 15 دی ماه بحث کووید 19 رو شروع کردیم و احتمال پاندمی شدنش رو مطرح کردیم.
بسیار عالی. آقای رنجبران من خیلی متشکرم.
زنده باشین.
سپاسگزارم که
خدا قوتتون بده. سلامت باشید.
سلامت باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید.
سلام به دوستان برسونید.
سلامت باشید.
سلام ما هم به شما آقای رنجبران. خدا قوت. انصافا صدا و سیما واقعا خیلی خوب عمل کرد. شاهکار بود. بله ارادت داریم خدمت آقای رنجبران عزیز، برنامه خوبه. دست خطشون و همه کارهای خوبی که انجام میدن، انشالله که هممون بتونیم با سربلندی از این بحران خارج بشیم، هم دولت، هم ملت، هم رسانه ها، که واقعا آزمون بزرگی برای همه ماها بود و خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم.
بزرگواری. منم خیلی خوشحال شدم. انشالله موفق باشید. فقط من یه جمله بگم، به نظرم هممون اینو باید تو خاطرمون بسپاریم، ما پاییز زمستون، حالا خانم اعتماد سعید بیشتر اطلاعات شد دارن، پاییز زمستون سختی ده، باید خیلی خودمون انشالله هممون تجهیز کنیم و دوباره دست به دست هم بدیم که انشالله بگذرونیم به امید خدا.
نکته دارین آقای نادری شما؟
نه بس چون کاملا درسته.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. آقای رنجبر من با شما خداحافظی می‌کنم.
شما هم زنده باشید.
خدا نگهدار. و خانم دکتر اعتماد سعید به شما هم شب بخیر میگم و خسته نباشید میگم، چون توی بیمارستان هستین. من دوست دارم که تا ساعت 12 کنار شما باشیم، اما چون گفتین شیفت
اگه اجازه بدین همه دارم به من چپ چپ نگاه میکنن.
ما همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدمت همکارانم هم سلام میکنم، هم خداحافظی. خواهش
سلامت
باشید. ما همینطور خانم اعتماد سعید رو ما در کارگروه ارزیابی کرونا داشتیم. انصافا خیلی فعال بودن در وزارت کشور کار و ارزیابی فرصت‌های کرونا و یکی از پایه‌های ستادیشون بودن و هستن. خدا قوت خانم، ان شاءالله که باز هم شما رو در کارگروه ببینیم.
خواهش
می‌کنم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. آقای مبین، ببینید من می‌خوام یه نگاه دیگه‌ای هم داشته باشم. اگر میگیم رسانه موفق بوده، فقط به خاطر استراتژی نبوده، فقط به خاطر اینکه درست برنامه‌ریزی شده نبوده. واقعیتش اینه که خیلی از رفقای ما، خیلی از دوستانمون توی این مدت مبتلا شدن به کرونا، از همکاران رسانه‌ای ما، و به نظر می اومد که بعد از کادر درمان که دیگه توی در واقع نزدیکترین جای مواجهه با ویروس کووید 19 بودن، بعدش رفقای خبرنگار ما بودن، همکارانمون بودن، که از همون روز اول، یعنی همون موقعی که اعلام شد، همون موقعی که مشروعش رو داشتیم با بحث انتخابات، همون موقعی که بعدش چسبید به نوروز، تعطیلی مدرسه ها، تعطیلی سازمان ها، تعطیلی اداره ها، حالا توی جاهایی مثل مثلا تولید و پخش رادیو تلویزیون خب خیلی شدیدتر بود، یعنی توی مثلا خبرگزاری ها باز خیلی از دوستان دورکاری میکردن، ولی دیگه توی تولید و پخش ما دیگه این دورکاری و این چیزا هم نداشتیم، یعنی بودیم دیگه، کامل مستقر بودیم. نمیشه نقش خبرنگارها رو فراموش کرد و متاسفانه که خیلی ها رو از دست دادیم. روح‌الله رجایی رو داشتیم، سهیل گوهری رو داشتیم، بقیه برای بچه هایی که حالا توی رسانه های محلی توی استان های مختلف کار میکردن و متاسفانه اونها رو از دست دادیم بر اثر ابتلا به کرونا. این وسط خبرنگارها هم باید دیده بشن.
من این بحث رو آماده کرده بودم. من اول خیلی یه تشکر خیلی ویژه بکنم از برای بچه های گروه اجتماعی ما که یک روز هم دورکاری نکردند، حتی از یک فروردین سر کار بودن.
آها، شما توی برنا گروه اجتماعی رو...
گروه اجتماعی به عنوان میز
نگه داشتید،
میز کرونای ما گروه اجتماعی بود که حضور داشت. یه تشکر خیلی ویژه بکنم از خبرنگارای استانی. حالا خبرنگارای استانی برنا ویژه و همه خبرنگاران استانی. من فکر میکنم اتفاقی که در رسانه‌های ما در موضوع کرونا افتاد این که ما رسانه‌های ما خبرنگاران استانیمون رو بیشتر ببینیم. من به عنوان مدیر یک رسانه اونها رو بیشتر ببینم، همه اون کسایی که در اتاق خبر ما در تهران نشستن، همه اونها خبرنگار نیستن، قطعا خبرنگارای استانی هم هستن. اتفاقی که افتاد این بود که یه جایی خبرنگارای استانی به مراتب جلو، یعنی اگر یک جایی نبودن خبرنگاران استانی، ببینید ما در موضوع سیل پارسال 6 بار خبرنگار اعزام کردیم، یعنی خبرنگار میرفت برمیگشت خبرنگار بعدی میرفت، یه خبرنگار از تهران میره. در زلزله
که رادیو مثلا... همینو داشتیم دیگه، بله. مثلا بچه ها بودن که مثلا چه میدونم یه اکیپ رفته بود، خب حالا اون موقع که اصلا هوایی نمیشد سفر کرد، شرایط اصلا کلن شرایط عجیب و غریبی بود، مثلا رفته بود توی لرستان یه دونه از خودروها و مثلا اکیپی که رفته بود توی گل گیر کرد،
گیر کرد بود، بله.
مجبور بودیم دوباره یه
دوباره اصلا نه خسته میشدن چون کار سنگین بود تو کرمانشاه، تو زلزله کرمانشاه همچین. ولی موزه کرونا این بود که ما نمیتونستیم خبرنگار اعزام کنیم. به کجا اعزام بکنیم؟ کدوم خبرنگار جرأت میکنه اعزام شه؟ یعنی این هم وجود داشت. و اینجا بود که خبرنگاران استانی، چون شما گفتید این یه سری از خبرنگارا مبتلا شدن و خبرنگارای استانی مظلومن و تو این قضیه مظلومیتشون بیشتر و عملکردشون کارکردشون بیشتر داشت. در تهران هم همینجوری بود. حالا چون جمعیت خبرگزاری ما به نسبت خبرگزاری های دیگه کمتره، ما مجبور بودیم که دورکاریمون رو کمتر انجام بدیم، ولی خب بچه ها حوزه خبری میرفتن همون چیزی که شما گفتید. ببینید ما خبرنگارانی که خبرنگاران بعد از کادر درمان بیشترین افرادی بودن که در معرض کووید 19 قرار داشتن. من یه روزی به آیه نوروزپور و آیه متقیان مدیران ایرنا و ایسنا زنگ زدم گفتم این یه کاری بکنیم، خبرهای غیر مهم و حوزه‌های غیر مهم خبرنگار نفرستیم، آخه چه کاری ما داریم میکنیم؟ مثلا طرف مدیر سازمانی بوده، مدیر شرکتی بوده، مدیر کلی وزارتخونه بوده، هر چی، برای یالی معنامه معمولی 100 تا خبرنگار عکاسو میکشوند اونجا، عکاسا و خبرنگار رو سر همدیگه سوار. یه جایی من زدم بچه‌ها گفتم اصلا نرید، حق ندارید برید، از این بعد اصلا آفیش برنامه بدون نظر دفتر مدیر عامل اصلا نباید انجام بشه. به همکارانمون زدم گفتم این کارو نکنیم و استقبال کردن. حالا آقای متقی نیستن که گفتم ما اصلا این کارو کردیم، آقای نوروزپور هم گفتم ما داریم همین دستورالعمل صادر می‌کنیم. یه جایی هم واقعا اصلا توجه نمی‌کرد که این خبرنگارا تو این معرض. من در یک صحبتی آقای رنجبران کردن، حرف خیلی درستی بود. ببینید ما برای اولین بار یک اتحادی رو بین همدیگه داشتیم، ما هیچ رقابت خبری با هم نداشتیم. معمولا میگن خبرگزاریا اولین موضوعشون سرعته، ولی هیچ کس سرعت دنبال سرعت نبود که مثلا آمار مبتلایان به کرونا رو زودتر از کسی دیگه بگیره بزنه. ما همون منتظر میشدیم صدا و سیما، بچه‌ها منتظر میشدن صدا و سیما اعلام میکرد، میمادم صدا و سیما اعلام میکردم و بقیه خبرنگارا کار میکردن. در موضوع جان باختگان هیچ کس عجله نمیکرد زودتر بگه. این ما اینو در موضوع سیل نداریم، در موضوع زلزله نداریم. یک مشت فیک نیوزی که از تو حوزه های سیل و زلزله میاد به خاطر این عجله ای بود که خبرنگاران انجام میدن.
خود همه ماها توی رسانه های مختلف به این در واقع به قول آقای زرقامی اجتهاد رسانه‌ای رسیدیم که یک مرجعیتی رو برای یک رسانه انتخاب بکنیم.
ببینید ما گفتیم آقا مثلا یه سری خبرها خبرهای صدا و سیما، یک سری خبرها، یک سری حوزه. ببینید چرا مردم به خبر رسانه های ما اعتماد کردن؟ این یک سوال خیلی مهمه. دلیلش یک چیز
سوال ابتدایی من بود.
بله، مردم رسانه ها رو کنار خودشون احساس کردن، یعنی رسانه ذوق زده نبود، جوگیر نبود، رسانه چیزی بود که مردم میخواستن. یک جایی ما تو همین برنا، خب روز سوم اسفند میز کرونا رو تشکیل دادیم، ما روز یک اردیبهشت یه میز دوم درست کردیم، میز آسیب های کرونا، و چقدر مورد استقبال گرفت. همین کاری که صدا و سیما هم کرد، رسانه های دیگه هم کردن، خبرگزاری دیگه هم کردن. اومدیم رفتیم تو دل مشکلات مردم، این که مردمی که با کرونا دست و پنجه نرم کردن چه مشکلاتی دارن، اون بازاری چه مشکلی داره، اون کارمند چه مشکلی داره، این کارگر چه مشکلی داره، پرستار چه مشکلی داره. مردم وقتی اینا رو دیدن با رسانه احساس صمیمیت کردن، به رسانه اعتماد کردن. ما خیلی جاها اینجوری نیستیم، ما خیلی جاها میشیم صدای رسمی، ما خیلی جاها میشیم صدای غیر رسمی که هیچ جایی تایید نمیکنه، ولی اینجا سعی کردیم کنار مردم باشیم. من فکر میکنم که این تجربه رو اگر ما تو هر ببینید، ما الان همونطور که آقای نادری گفتن درگیر شدیدترین تحریم های تاریخ، اصلا آقای رنجبرم گفتن یه لحظه داشتم فکر میکردم سال 98 فکر نمیکنم تکرار بشه،
عجیب غریب بود.
یعنی نصف ایران رو سیل برد، بعد اون اتفاقاتی که در قضیه بنزین اتفاق افتاد، بعد سردار سلیمانی، بعد ماجرای هواپیمای اوکراینی، بعد کرونا. یعنی هر چقدر آدم فکر میکنه، من میدونم یه احساس بودم فکر کنم ما کی استراحت کردیم پارسال، من هیچ وقت استراحت نکردیم. و همکاران ما واقعا خسته، به جای اینکه برن واسه یه نوروز اومدن نشستن پشت میزشون دوباره کار کردن. و داشتم فکر کردم چقدر دولت کار سختی داشته، یعنی تحریم بوده، نصف ایران رو سیل برده، کرونا اومده، انواع اقسام مشکلات، و چقدر دولت کار سختی داشته. این هماهنگی بین دولت، یک اتفاقی که در کرونا افتاد و کار همه ما راحت شد این بود که غیر از اون اوایلی که میگفتن آقای رئیس جمهور کجا، آقای رئیس جمهور از یک جایی اومد جلوی دوربین، فکر کنم از 14 یا 15 اسفند بود، و از اون روز حتی جمعه خبر آقای رئیس جمهور اومده، آقای رئیس جمهور روز اول سال نو ایستاده، برای اولین بار ایستاده پیام داد، رسانه ها وایستادن، و مردم وقتی میبینن این اتحاد رو، این وحدت رو در کشور میبینن، نیروهای مسلح ما. من یه یادی بکنم از انجوهای جوانان، سمنهای جوانان، یک فعالیت فوق العاده کردم که تو اطلاع رسانیش هم فکر کنم همه ما رسانه ها کوتاهی کردیم و اونا صادقانه کار کردن و ما خیلی کم دیدیمشون. بسیج ما، سپاه ما، نیروهای ارتش ما، همون اتفاقی که ارتش اومد اعلام کرد که من در مثلا فلانجا بیمارستان درست کردم، فیلماش اومد بیرون، یک احساس حقارتی داشت دست میداد که مثلا چین 20 روز مثلا 2 هفته بیمارستان ساخته، حالا ما چیکار کنیم؟ اون اتفاقی که ارتش رقم زد و اون بیمارستان صحرایی رو درست کرد، همه ماها کنار هم وایستادیم، اعتماد مردم ما افزایش پیدا کرد، به ما رسانه ها، به دولت افزایش پیدا کرد، به نظام افزایش پیدا کرد. ما این رو کم داریم. یعنی فکر میکنم ما باید بشینیم، هممون بشینیم بررسی کنیم ببینیم کرونا چه کردیم ما در کرونا که مردم به ماها اعتماد کردن، به بی بی سی اعتماد نکردن، به همون چیزی که شما گفتین به رادیو فردا اعتماد نکردن. چرا گزارش بی بی سی دیده نمیشه؟
من اتفاقا مثلا توی یکی از مصاحبه ها بود با یکی از خبرگزاری ها داشتم صحبت میکردم، گفتم آقا چرا مثلا اون موقع مثلا آمار ما روی 4000 فوتی بود، گفتم خب مثلا امروز سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده ما مثلا 4200 تا یا 4700 تا فوتی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، واقعا دردناک این جمعیت رو از دست بدیم، ولی مثلا چه میدونم خدمت شما عرض بکنم که رادیو فردا داره اعلام میکنه نه این 4700 تا نیست 6100 تاست. بابا ما
اصلا چرا؟ مثلا چرا باید چنین کاری بکنیم؟ این که ترسوندن مردم، ایجاد خوف تو دل مردم، ببینید این موضوع دیگه دعوای سیاسیه، نمیدونم فلان، این نیست که نمیدونم یه شورش خیابانی نیست که ما بگیم منفعت سیاسی شما میبرید، ما داریم میگیم ترسوندن مردم. چرا باید مردم رو بترسونیم؟ چرا مثلا بیایم گزارش پخش کنیم که نمیدونم این یه فایل صوتی از طرف یه آدمی به ما رسیده، صداش هم تغییر دادیم، اینقدر داره که چی آید ما میشه، چه اتفاقی میفته، مردم به کی بی اعتماد میشن؟ ما مردم دور و بر خودشون رو میبینن، همسایه‌شون رو میبینن. من همون برهه‌ای که امروز با بچه‌ها بحث میکردیم، من گفتم احساس میکنم یه خورده کاهش پیدا کرده. دلیلش چیه؟ اینه که خب یه دوره‌ای دور و بر ما همه رفقامون گرفته بودن، خدا بیامرز روح الله رجایی رو، خدا بیامرز سهیل گوهری رو و خیلی از همکارنما، یهو دور و بر ما یهو همه مبتلا شده بودن و هی خبر می اومد که نمیدونم فلانی هم گرفت، این یکی هم گرفت، اون یکی
منو حالا اصلا مثبت شده بود، یه یعنی همدیگر میدیدیم میترسیدیم.
آره بابا من که مردم اون روز احساس، مردم اون روز میدن آمار داره میره بالا، وزارت بهداشت هم اعلام میکنه تعداد کشته 250 تا، بله
250 تا،
و من کنار خودم میبینم که دور و بر خودم مبتلا شدن. پس این آمار درسته، این رسانه ها درست میگن، وزارت بهداشت درست میگه، ستاد ملی مبارزه با کرونا درست میگه، ولی چرا بی بی سی رو باور نمیکردن؟ به خاطر اینکه بی بی سی یک چیزی رو میگفت و مردم در کنار خودشون
از همون، حالا من تعبیر خودم همون موقعی که این خبر منتشر شد گفتم که بی بی سی از همون تاکتیک هیتلری استفاده کرد که این دروغه رو انقدر بزرگ بگو
که باور کنم، فقط این دفعه باور نمی‌کرد،
فقط این دفعه دیگه باور نکرد،
چون مردم اطراف خودشون رو می‌بینن. ببینید اتفاقات خیلی خوبی افتاد، چون فکر کنم همکارتون اومده یک برنامه آیتمی داره، من بله. تمومش کنم، از همت مؤمنانه تا این رزمایش همایش رزمایش همدلی ایران همدل که الان داره برگزار میشه، این کنار هم بودن مردم، کنار مردم بودن رسانه ها، یعنی رسانه های کنار مردم وایستادن، حضور دولت در صحنه، حضور نمیدونم یک تصمیم گیری واحد، مردم میدونن یک تصمیم در کشور گرفته میشه و یک چیزی اجرا میشه، از رهبری تا به این ستاد بودن، چند بار اعلام کردن،
هر چی
چقدرم به موقع اعلام میشه. همون دوره ای که مثلا بحث محرم داشت بالا میگره، رهبری
فلان مدام اومد اینجوری گفت،
اون کار رو میکنم که ستاد ملی مبارزه با کرونا مقابل با کرونا داره میگه و این آرامش رو برمیگردون به کشور. یعنی مجموعه کشور، ما الان نه فقط تو کرونا، تو شرایط تحریم هم به این احتیاج داریم، مجموعه کشور نیاز به این داره که همدیگه رو آروم کنن، یعنی آرامش بدیم به همدیگه. ما تو کرونا این کار رو کردیم و طبعا تو شرایط دیگه هم حتما این کار رو میتونیم انجام بدیم، شرطی که منافع جناحی و حزبی و سیاسی و فردی و گروهی و این هیچ کدوم اینها ارجح نباشه بر منافع ملی.
خیلی متشکرم آقای نادری، اگر اجازه بدین برمیگردیم به شما. خانم مهناز قفاری، دبیر اجتماعی خبرگزاری ایسنا، سلام، شب شما بخیر. نیستن با ما. آها خانم جعفری سلام.
سلام علیکم.
شب شما بخیر.
تشکر. من خدمت شما و شنوندگان خوبتون و مهمانان محترم سلام عرض می‌کنم و خدا قوت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم.